واقعیت این هستش که مسلمانان از اون زمانی که معتزله رو سرکوب کردن، فیلسوفان رو سرکوب کردن و جریان اشاعره
نوعی حاکمیت پیدا کرد.
بله، یعنی این جریانی که با عقل زاویه داشت، با خردورزی فلسفی زاویه داشت. خب مسلمان ها آقای دکتر، ما ضربه خوردیم از این ناحیه، از همین ناحیه، از این ما این آسیب ما رو لطمه زد و همچنان هم ما درگیر این جهل مقدس هستیم.
میخوام یه مورد در مورد معاصرت هم با جناب علی آقای دکتر گذشته صحبت بکنیم و دیدگاه خیلی خوب آقای دکتر میری رو هم در این میانه داشته باشیم. میریم اتاق فرمان، در خدمت اساتید گرامی هستیم. معاصرت آقای دکتر خیلی مهمه. در واقع عشق متفاوت و نگاه محبت‌آمیز متفاوتی که حضرت امام رحمت الله به شهید مطهری داره و حاصل عمرش میدونه او رو، نگاهی رو در ما پررنگ میکنه که کسی که میخواهد بر مبنای قوام اندیشه حاکمیتی شیعی حرکت بکنه باید به معاصرت وابسته باشه. وقتی داریم امروز از معاصرت صحبت میکنیم که 40 سال از این مقولات گذشته و امروز خیلی موضوعات جدید در ذهن ما هست، دستاوردهای جدید داریم، موقعیت‌های جدید داریم و خب حالا امروز از معاصرت صحبت کردن حرف نوی به حساب نمیاد، اما 40 سال پیش مطهری به این نگاه رسیده. چرا مطهری در این معوا و در این جانب قرار میگیره؟
بله، ببینید، واقعیت این هستش که آقای مطهری شاگرد، یکی از شاگردان خوب آقای محمد حسین، مرحوم محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان،
علامه طباطبایی رحمت الله علیه،
رحمت الله علیه. و آقای طباطبایی ایشون معتقد بود که ما در اندیشه ورزی فلسفی نباید تک ساحتی باشیم. اگر اندیشه های مارکسیزم در جامعه اون روز رواج پیدا کرده، ایشون معتقد بود که ما باید فلسفه مارکسیزم رو بشناسیم و اگر فلسفه مارکسیزم ریشه گرفته از فلسفه هگل، ما باید فلسفه هگل رو خوب بشناسیم و اگر فلسفه هگل از درون فلسفه کانت برآمده، ما باید این سنت فلسفه کانت و جریان فلسفی کانت رو بشناسیم، این جریان رو بشناسیم تا بتونیم که درست اینها رو نقد بکنیم. و احساس خطر کرده بودن آقای طباطبایی مرحوم، احساس خطر کرده بودن از این ناحیه که کتاب‌های فلسفی و اجتماعی چپگرایان و مارکسیست‌ها خب در محافل روشنفکری و فرهنگی ایران خیلی رواج داشت، اصلا مد بود.
بله.
و اگر کسی چپگرا نبود انگار که مثلا یه عیب بزرگی داره. و این احساس خطر و این که ایشون روزگار خودش رو و زمان خودش رو خوب میشناخت. این نیاز رو احساس کرده بود که ایشون باید که با چشم‌اندازهای فلسفی غرب هم آشنا بشه. ایشون زمانی که هانری کوربن در ایران بود، هر هفته ای دو هفته ای یک می اومدن تهران آقای طباطبایی با همین اتوبوسای.
بله دقیقاً دکتر دینانی، من خودم شنیدم میخاطر.
بله می اومدن و با هانری کوربن، اون شاگرد هانری کوربن، ایشون شاگرد هایدگر بود کوربن، و جریان فلسفی غرب و ایزن جریان فلسفی شرق خوب میشناخت و گفتگویی میکردند و از این طریق
این جریان از استاد به شاگرد منتقل شد.
بله دقیقاً.
یعنی وقتی استاد میشه علامه طباطبایی، آزاداندیشی، گستره نگاه، فسحت خاطر، در این حال عارفان زیستن و فلسفی فکر کردن.
بله.
این میاد تو جریان زندگی شهید مطهری.
بله.
و تداوم پیدا میکنه. ممنونم.
در واقع ایشون این شاگرد این مکتب بودن.
آقای دکتر میری، از این بحث مهمی که آقای دکتر گذشته که مطرح میکنن که بحث رو با ایشون ادامه خواهم داد، میخوام یک بحث دیگری رو هم با جناب عالی بحث بکنم و آن موضوعی است که شما بهش معتقدید و این گونه است که علوم انسانی در حل مسائل مبتلا به جامعه میتونه مؤثر باشه و شهید مطهری به این مسئله بسیار پرتوجه بوده، حل مسائل جامعه از طریق علوم انسانی، و اینه که مطهری رو مطهری میکنه. یه مقداری در باب این وجه از دیدگاه خودتون رو هم که در جای مختلف بهش پرداختید توضیح بفرمایید.
شهید مطهری در یک در مجموعه آثارش این نکته ای اشاره میکنه که اون مفهوم منطق ماشین دودیه.
بله.
به این البته در اون آثار خودش به صورت روش روایی، یعنی یک روایتی رو میگه که انه داره در باب یکی از دوستانش صحبت میکنه، چون استاد مطهری در ادبیات هم دستی داشت و جالبه که در ادبیات معمولا شخص سوم یا خلق اثر و گفتار رو نمیدونم گفته های خودی تو در زبان یک شخص سوم میذاری یکی از شگرت ها و تاکتیک ها و استراتژی های ادبی هم هست در ادبیات. جالبه که ایشون در اونجا اشاره میکنه که من یک دوستی داشتم، دوست فاضلی.
خیلی مثال قشنگه. بله.
حالا میگه این دوست فاضل ما، مردم یه عده از مثلا کسانی که به جامعه مؤمنین هم بودن، از بازاری ها بودن و خیلی هم علاقه داشتن به ادبیات دینی و نمیدونم فلسفه و حکمت و معارف اهل بیت، اصرار میکنن به این دوست فاضل ما که شما بیاین تهران، چیه که نشستید در قم، بیاین تهران، تهران رو همه کمونیستا و توده‌ای ها گرفتن، بیاین یه مقداری معارف اهل بیت رو زنده بکنید.
بله.
میگه این دوست فاضل ما بلند میشه میاد تهران و شروع میکنه در جلسات معارف اهل بیت و حکمت و فلسفه و اینا رو درس دادن. میگه از قضا خیلی هم جمعشون گرم میشه و محفلشون بحث پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه. میگه ولی بعد از مدتی این همین کسانی که دعوت کرده بودن این دوست فاضل ما رو، شروع میکنن از چپ و راست این دوست فاضل ما رو زدن.
مورد نقد مثلا حالا نابسامان بی‌انصافانه. بله.
کاش نمیدی که چنان تهمت هایی بر ما بر اون دوست فاضل میدارن. میگه اون کمونیست ها کار نداشتن و اونا میبادن بحث میکردن، ولی همین دوستان خودمون. بعد میگه این دوست فاضل ما، اینو توجه داشته باشه، نکته دقیقیه که به همون بحث پرسش از انحطاط برمیگرده. میگه این دوست ما در تعجب که بابا اینا خودشون ما رو دعوت کرده بودن و چرا شروع کردن ما رو به زدن و تهمت زدن. و میگه همینجوری که برمیگشت به قم، در جنوب تهران این لوکوموتیو ایستاده بود. میدونه وقتی این لوکوموتیو ایستاده، تمام این مردم از زن و مرد و پیر و جوان ایستادن با ابهت به این لوکوموتیو ثابت نگاه میکنن، ولی همین که این شروع میکنه چیک 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 حرکت کردن، بزرگ و کوچیک، زن و مرد، همه سنگ برمیدارن به در و دیوار این لوکوموتیو میزنن و از قضا بعضی هم میتونن که یه طوری بشه اون راننده لوکوموتیو با سنگ بزنن که سرش بشکنه و قطار بیسته. این میگه اونجا یه جرقه میزنه تو ذهنش اون دوست فازه.
بله.
آقا در جامعه ای که سکون وجود داره، انحطاط نرمه و هنجاره، حرکت کردن یک امر خلاف آمده و اتفاقا باید کتک بخوری. مطهر این رو نسبت میده به اون دوست فاضل، ولی دقیقا این خود مطهریه.
درسته.
این منطق ماشین دودی یکی از نکات بسیار مهمه که کماکان بعد از تقریبا 70 سال، دهه 30 مطهری داریم بحث رو میکنه، بعد از 70 سال بر جامعه ما و جامعه مسلمانان کماکان سیطره پیدا کرده. یعنی حرکت و پویایی این ناهنجاریه، سکون و سکوت و ثابت بودن نشانه چیه؟ نشانه حکمته. مثلا دیدی وقتی کسی حرف نمیزنه میگن آقا چه آدم حکیمیه، شروع میکنه حرف زدن میگن چقدر حرافه. این اون نکته ایه که باز اگه ما بخوایم به صورت مبنایی رو درک بکنیم برمیگرده به همون اصل حرکت جوهری. یعنی اگر جامعه ما میخواد توسعه پیدا بکنه، بحث پیدا بکنه، عمق پیدا بکنه، کیفیت زندگی بالا بره، چه از نظر کمی، چه از نظر کیفی و چه از نظر معنوی، حرکت و پویایی باید بخش مهم و لاینفک اون باشه. اما در جامعه ما روابط و نسبت‌ها به گونه‌ای شکل گرفته که حرکت و پویایی جرمه.
خب این مسئله است که واقعا شهید مطهری به واسطه درنگ مهمی که در معانی و مبانی باطنی و فلسفی با هم داره به این نگاه میرسه.
این نکته مهمی های ادبی. یه بله. چیزم به این اضافه بکن.
بله.
ببینید در مثلا میگم در تقسیم بندی های کنونی شهید مطهری رو به عنوان جامعه شناس قرار نمیدن، اما شهید مطهری حقیقتا یک نظریه پرداز اجتماعیه. به چه معنا؟ به این معنا که جامعه خودش و عوامل و مؤلفه هایی که موجب سکون و موجب سقوط و انحطاطون شده دقیقا شناخته و دست میذاره رو اون. مثلا میگم در باب حرکت عاشورا صحبت میکنه حماسه حسینی، میگه آقا این حماسه، این حرکت، این الگو میتواند جامعه و جوامعی رو از زنجیر و قل استبداد و استعمار و استهمار به بیرون بیاره. اما چجوری شده که همین نکته‌ای که از قضا باعث رهایی انسان و جوامع انسانی میتونه بشه در دست ما تبدیل به قل و زنجیر شده و باعث تحمیق ما شده؟ اونجاست که میره سراغ چی؟ پیراستن و اصلاح کردن روایت‌های دروغین و تصوراتی که و حتی مباحثی که به نوعی وارد شده به مسابقه خرافات در مسئله عاشورا و اونها رو پیراستن. هزینه‌ش هم البته میده.
بله، حماسه حسینی روشون در زمانی مینویسه که بازار بسیاری از زمینه‌های مختلف خرافی در عزاداری ابی عبدالله پررنگه.
متأسفانه.
و این شهامت خیلی عجیبیست و دقیقا
شجاعت.
این در حقیقت فکر میکنه آدم که او سازش ناپذیری داره با کجندیشی و با هر گونه بیمهری نسبت به آیین اسلام یا در واقع خرافیگری که در سنت اسلامی مطرح میشه. آقای دکتر گذشته، خب این نگاه متفاوت شهید مطهری با کجندیشی، با خرافیگری، نشان از آن است که کارکرد دین برای شهید مطهری کارکرد پویاییه.
دقیقا.
از این کارکرد پویای دینداری و دینورزی و در واقع ظهور امورات دینی در زندگی بشری امروز ما باید در اساس اون اندیشه چگونه دفاع کنیم؟
ببینید، به خوبی آقای دکتر اشاره کردند که این ریشه یابی این آسیب ها میتونه به این حیات و زندگی اصیل مؤمنانه بسیار کمک بکنه. یکی از این ریشه یابی هایی که ایشون کردن این مسئله عوام‌زدگی است.
بله،
عوام‌زدگی. بله، این که به خاطر یک دانشمند، یک فقیه، یک فیلسوف به خاطر خوشایند و بدایند مردم حرفی رو بزنه، مطلبی رو بگه یا مطلبی رو نگه. ایشون میگه که ما این گرفتار، متاسفانه علمای ما گرفتار عوام‌زدگی هستند. و خب از جمله یکی از اموری که این عوام‌زدگی رو نشون میده این استش که نسبت به خرافه هایی که توی آیین های ما، مخصوصا آیین عزاداری امام حسین علیه السلام آمده، اینها حساسیت نشون نمیدند و تحریف ها و خرافه هایی متاسفانه وارد این جریان شده که وعاظ و مداحان متاسفانه به این آسیب توجه نمی کنن و مطالبی رو میگن که این مطالب فاقد استناد تاریخی هست.
اصلا همیشه هم میبینیم که در توصیه‌های مقام معظم رهبری هم نسبت به مداحان این خیلی مورد توجه ایشون هست که مستند باید صحبت بله. بشه. این نکته رو شهید مطهری 40 سال پیش بله. در حماسه حسینی
و یه کتابی دارن، تحریفات عاشورا. و البته این رو در واقع از کتاب‌های دانشمندان پیشین مثل میرزا حسین نوری و دیگران استفاده کردن. یعنی دیگر علما هم درباره این جریان آیین عاشورا و آیین امام حسین این آسیب‌ها رو دیدند، ولی واقعا ایشون با همون روی کرده این که نباید حقیقت رو فدای مصلحت اندیشی کرد، شروع کرد و این تحریفات رو یک به یک بازگو کرد و گفتش که این مواردی که روی منبرها میشنویم، توی مدح مداحان میشنویم، این موارد اینا خرافه است، اینا فاقد پایه تاریخی، فاقد مبنای تاریخی و اینا وهمه. و خب البته باز عده‌ای حتما چیز شدن، براشفتن. ایشون میگه که خب براشوبن، اشکالی نداره، عده‌ای اوقاتشون تلخ بشه، اشکالی نداره.
شهامتش متحریه.
بله، ما از گفتن حقیقت، ببین ایشون میگه که ما از گفتن حقیقت نباید هراس پیدا کنیم. اون چیزی که آقای دکتر ادبی ایشون میگه زندگی اصیل مؤمنانه رو حیات میبخشه این استش که ما حقیقتگو باشیم، مصلحت اندیش نباشیم و بستیزیم با این جریان هایی که بر اساس خرافه و دروغ شکل گرفته.
متشکرم.
ولو اینکه حالا عده‌ای هم
نپسندن. آقای دکتر میری، ایران در 5 روایتی که از کتاب هایی است که شما درباره هویت ملی، تنوع زبانی صحبت کردید در موردش. ایران در روایت شهید مطهری، حالا یه بخشی در واقع روایت عزاداری و نقد عزاداری رو از دیدگاه شهید مطهری شنیدیم از آقای دکتر گذشته، ایران در نگاه شهید مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران در نگاه شهید مطهری چگونه است؟
بله، خیلی پرسش خوب و بروزیه. ببینید جالبه که بحثی که شهید مطهری در دهه 40 داره انجام میده به نوعی امروز در جامعه ما در یک لباس دیگری داره آرام آرام ظهور میکنه و اون بحث ناسیونالیسم افراطیه که اساسا چه کسی ایرانیه. ما وقتی میخواییم ایرانی و هویت ایرانی رو تعریف و صورت بندی بکنیم، ایرانیت چه شاخصه هایی داره. برخی در اون دهه 20 و 30 تحت تأثیر میشه گفت سنت های باستانگرایانه تلاش میکردن ایرانیت رو تقلیل بدن به ایران باستان و بگن آقا هر کسی که خارج از این محدوده در باب ایرانیت حرف بزنه دین ایرانیان باید دین پیشا اسلام باشه، حالا هر چی بوده، معمولا به زرتشت مثلا نسبت میدادن، زبانشون هم یک زبانی باشه که پارسی باشه و اینها و نسبتی هم با جهان اسلام نداشته باشه. شهید مطهری میگه اگه با این معیار ما بخوایم ایرانیت رو تعریف بکنیم، حالا اون در اون روزگار که مثلا جمعیت ما 30 میلیون 27 میلیون بوده، میگه اگه با این معیار بخوای شما اندازه گیری بکنی و صورت بندی بکنی هویت ایرانی رو، نزدیک 20 میلیون 25 میلیون از ایرانی های کنونی باید بیرون از مرزهای ایران باشن. مثلا خیلی ها هستن در ایران که زبانشون ممکنه فارسی نباشه، دینشون هم زرتشتی نباشه، خیلی ها هستن که مسلمانن، شیعهن، ترکن، کردن، بلوچن، نمیدونم ارمنیان، گرجیان. این چه جور تعریف کردن و صورت بندی از ایران؟ زیاد میگه آقا ایرانیت رو وقتی ما میخوایم تعریف بکنیم اساسا اسلام غیر یا دیگری هویت ایرانی نیست، اساسا جزء لاینفک هویت ایرانیه و این ایرانیه. و در همون کتاب خدمات متقابل ایران اسلام برخلاف عبدالحسین زرینکوب که میاد میگه دو قرن سکوت، میگه اصلا این دو قرن سکوت نبوده، اصلا دو قرن پویایی بوده.
خیلی نکته مهمیه آقای دکتر، نکته بله
بله میفرمید.
خیلی نکته بر این دو قرن سکوت رو خب میدانیم دیگه، ما الان هنوز هم که هنوز هست این بحث در واقع تقابل یا تعامل میان ایران و اسلام رو در میان روشنفکرانمون میبینیم و بیمهری که به اسلام در این میانه داره صورت میگیره و چقدر خوب که شهید مطهری دو قرن پویایی مطرح میکنه. این یه مقدار برای ما بیشتر توضیح بفرمایید.
بله میاد میگه که مثلا میگم در حوزه هایی که شدیدن باید مثلا عربی باشه، رنگ و بوی عربی داشته باشه، مثلا در حدیث، فقه، اصول، نمیدونم حتی خود ادبیات عربی، نام ایرانیان رو در اونجا ما سرآمد میبینیم، مثلا بنیانگذار چی میگن دستور زبان عربی مثلا سیبویه، بعد نمیدونم شما مثلا میدونم در مذاهب اهل تسنن شما مثلا میبینید که صحیح بخاری، نمیدونم دینوری، تمام اینها رو دونه دونه نام میبرن، اینا سرآمدان روزگار خودشون بودن. اگر اسلام واقعا یک بحث دیگری بود، غیر بود و به صورت اجبار وارد ایران بشه، با چطوری اینا چطور رفتن سرآمد علم مثلا شدن؟ یعنی بحث خدمات متقابل اسلام و ایران به نوعی از اتفاق ما سال 97 96 یه سمیناری هم گذاشتیم با همین عنوان، ناسیونالیسم و خدمات متقابل ایران و اسلام، شهید مطهری رو بازخوانی کردیم و اونجا این بحث مطرح شد که صحبتی که شهید مطهری در باب هویت ایرانی میکنه یک بحثی معطوف به گذشته نیست، از قضا در به نوعی اکنونیت ما رو هم مورد پرسش قرار میده. کسانی که امروز تلاش میکنن زبانهایی که در ایران وجود داره اینها رو زبانهای غیر ایرانی معرفی کنن، غیر از زبان فارسی رو، یا ادیان نمیدونم که در ایران وجود داره اینها رو مثلا غیر معرفی کنن، تنوع فرهنگی، تنوع و تکثر زبانی در ایران رو به نوعی میخوام بهش حمله بکنن و ماهیتش هم ماهیت دفاع از ایران نام میبرن، ولی در واقع و به واقع به نوعی بنیانهای ایرانیت رو مورد هجمه قرار میدن. این نکته ای که شهید مطهری تیزبینانه در دهه 30 و 40 بهش اشاره کرده.
ممنونم از فرمایشاتون آقای دکتر. میریم به اتاق فرمان و در میانه برنامه با شما گرامیان هستیم. با برنامه صوفیا ویژه بزرگداشت شهید مرتضی مطهری در خدمت شما فرهیختگان عزیز هستیم و مباحث بسیار خوبی رو در واقع تا به اینجای برنامه به شدت توجه کردیم، مباحثی که واقعا ضروری است در پرداختن به موضوعات مختلف در زندگی امروز اندیشه ورزانه و دیندارانه ما. آقای دکتر گذشته، موضوع تبلیغ در دین، موضوع مواجهه با امور تبلیغی در دین هم از نظر دکتر، از نظر شهید مطهری بسیار مسئله مهمیه. شو منبر میره، سخنرانی میکنه، بسیار سخنان قهار و قرائی است و در این سخنورزی بسیار مؤثر فایده است. این وجوه رو چطور در واقع جناب علی ارزیابی میفرمایید؟
بله، ایشون متعلق به خطه خراسان هست و اون سرزمین ادب پرور و خطیب پرور، و خب انصافا ایشون نمایانگر اون میراث اون واعظان و خطیبان و ادیبان اون خطه و اون مرز و بوم هست. ولی ببینید، استاد مطهری این ویژگی رو داشت که باز برخلاف اون سنتی که و اون بود و باشی که در حوزه ها جریان داره، که مثلا نباید مثلا کسی که دانشمند فاضل چه میدونم در دانشهای سرآمد مثلا منبر نره، وعظ نکنه، خطابه نخونه، و یه نوع انگار کسر شأن بعضی میدونن منبر رفتن و برای مردم سخنرانی کردن رو. ایشون اساساً این خطاب خوندن یا سخنرانی کردن رو کسرشن نمیدونست، و هر جایی که میدید که به اصطلاح شنوندگانی هستن، عرصه‌ای هست برای تبلیغ، ایشون از اون تریبون استفاده میکرد و اندیشه های خودش رو و اون چیزی رو که اون انگاره هایی رو که اصیل میدونست
در زبان بیان خطابی میکرد. به مردم عمومی،
بله، به عموم مردم،
خیلی نکته مهمیه،
به عموم مردم و با زبان وقت با زبان همه کس فهم، نه با زبان فنی و فلسفی و فقهی، بلکه با زبان همه کس فهم و با شیوایی و اون ویژگی های رسائی یک خطیب این رو سعی میکرد که به این اندیشه ها رو به سمع و سمع عموم مردم برسونه. و خوب هست که آقای دکتر ادبی، شنوندگان عزیز، عزیزان، خوب هست که ما در خطابه و در منبر و در سخنرانی پایه کار رو بالا بگیریم.
احسنت.
یعنی کسانی در حد
مخاطب رو بالا ببرید.
آقای مطهری در اون سطوحی که در لحاظ دانش و تحصیلات
در سطوح عالیه،
بله، در مثلا در اون سطوح هستن،
یکی مجتهد بیاد منبر بره برای مردم،
بله،
عمومی کوچه بازار،
بله، چقدر ببینید. خوبه، چقدر زیباست و
چقدر میتونه مؤثر قرار بگیره.
و این چیزه، و این ذهنیت هم باید ما این ذهنیت رو بزداییم از ذهنمون که کسی که سخنرانی میکنه، کسی که منبر میره، مثلا این
اون شخصیت داشته باشه،
بله، اون شخصیت جایگاه اصلا ایشون به شأن و شخصیت و جایگاه فکر نمی کرد.
احسن.
ایشون می گفتش که ما باید ببینیم که نیاز مسلمانان امروز چی هست، ما وظیفه داریم که اون نیاز رو